مهمتر سعی میکنیم که برداریم. با این وجود در فرصت پیش رو قرار هست همچنان به داستان بپردازیم، تا به داستان یا رمان نوجوان در حوزه ادبیات مقاومت با ما همراه بشید. کتاب یک تک زمین کوچک داستان کریم پسر 13 ساله فلسطینی رو روایت میکنه که در شهر رام الله زندگی میکنه. کریم علاقه زیادی به فوتبال داره و رویای تبدیل شدن به قهرمان رو در سر میپرورونه. او اما با شرایط سخت و خطرناکی روبرو میشه که جنگ و اشغالگری رژیم صهیونیستی بر زندگی او و خانواده و دوستانش تحمیل کرده. او باید با تحریم‌ها، تیراندازی‌ها، بازداشت‌ها، تفتیش‌ها، تخریب‌ها و مرگ و میر مواجه بشه و در عین حال از زندگی لذت ببره. کریم با دوستانش یک تکه زمین کوچک رو برای بازی فوتبال انتخاب میکنه که در نزدیکی یک مدرسه قرار داره. اما این زمین یک راز تاریک و خطرناک داره که اونها رو درگیر یک ماجراجویی پرهیجان میکنه. اونها متوجه میشن که زمین مورد نظرشون محل نهفت‌هایی از مواد منفجره است که اون رو مقاومت فلسطینی برای حمله به نیروهای اسرائیلی آماده کرده. این امر باعث میشه که اونها تحت تعقیب و تهدید قرار بگیرن و باید با شجاعت و هوشمندی از خودشون دفاع کنند. الیزابت لرد، نویسنده انگلیسی این داستان و همینطور سفیر کودکان هست. کتاب‌های او حداقل به 15 زبان ترجمه شدند. بخشی از داستان یک تکه زمین کوچک رو نوشته الیزابت لرد بشنوید.
کریم لبه تختش نشسته بود. با دقت به کاغذی که روی آن با خطی زیبا 10 آرزوی خود را نوشته بود نگاه میکرد. بالای کاغذ نوشته بود: نوشته ای از کریم عبودی، ساکن آپارتمان شماره 15، رام الله، فلسطین. زیر این مشخصات هم 10 آرزویش را اینطور نوشته بود: 1. قهرمان فوتبال جهان، حتی اگر بتوانم در رویاهایم ببینم. 2. خوشتیب، باحال، قد بلند، 1.90 متر یا هر قد بلندتر. 3. آزاد کننده فلسطین، قهرمان ملی. 4. بازیگر یا مجری معروف برنامه‌های تلویزیونی. 5. بهترین طراح بازی‌های رایانه‌ای. 6. اجازه داشته باشم هر کاری را بدون نظرخواهی از پدر، مادر، برادر بزرگم و معلم‌هایم انجام دهم و همیشه مورد پشتیبانی آنها باشم. 7. موادی با فرمول اسیدی کشف کنم که بتواند مواد فولادی مقاوم تانک‌ها و بالگردهای جنگی به ویژه اسرائیلی را در خود حل کند. 8. قوی‌تر از همه بچه‌ها باشم. 9. زنده بمانم. اگر تیر خوردم انشاءالله به جایی بخورد که زود خوب شود، نه در سر یا ستون فقرات. کریم مکث میکند و تای خودکارش را میجود. در فضای بعد از ظهر و از فاصله دور صدای ناله آژیر آمبولانسی به گوش میرسد. کریم سرش را بلند میکند. با چشمان درشت سیاهش از زیر موهای مشکی که صورت برونزه‌اش را قاب گرفته است به بیرون زل میزند. شماره 10 را خالی گذاشته تا اگر فکر بهتری به نظرش رسید آن را بنویسد. آنجا را که نوشته مرور میکند. بعد انگار چیزی به ذهنش رسیده باشد کاغذ سفید دیگری برمیدارد و سریع مشغول نوشتن چیزهای دیگری میشود. 1. دوست ندارم مثل بابا مغازه‌دار باشم. 2. مامان میگوید باید دکتر بشوم، اما من نمیخواهم دکتر بشوم چون از خون متنفرم. 3. دوست ندارم قد کوتاه بمانم. 4. دوست ندارم با دختری که مثل خواهرم فرح باشد ازدواج کنم. 5. دوست ندارم مثل هم مدرسه ایم که روی ویلچر است از پشت سر تیر بخورم و فلج شوم. 6. نمیخواهم مثل جمال بدجنس باشم. 7. دوست ندارم خانه ما به دست اسرائیلی ها با خاک یکسان شود و مجبور شویم در چادرهای پر از شپش زندگی کنیم. 8. رفتنم به مدرسه اجباری نباشد. 9. آرزو دارم در سرزمین خودم آزاد باشم. نمیخواهم اسرائیل سرزمینم را اشغال کند و مجبور به اطاعت از دستورات آنها باشم. دوست ندارم قربانی شوم. نمیخواهم در خانه ام زندانی باشم.
بخشی از صدای داستانی یک تکه زمین کوچک رو شنیدید، نوشته ی الیزابت لرد، نویسنده ی انگلیسی، که تقدیمتون کردیم. ماجرای این کتاب رو که چنانچه متوجه شدی رگه‌هایی از طنز در متن فاجعه رو هم ایجاد کرده، میتونید در پایگاه صوتی ایران صدا گوش کنید و از شنیدنش لذت ببرید. گفتیم که قرار هست ادبیات مقاومت رو در منظومه فکری شاعران و داستان نویسان جهان بکاویم، به سراغ یک داستان در گونه داستان نوجوان از یک نویسنده انگلیسی رفتیم. صدای استادم بهروز رضوی رو هم شنیدید. قرار هست حالا کوچ کنیم به جهان شعر و با یک شاعر به خوب و ناماشنای همروزگارمون گفتگو کنیم، جناب آقای حسین اسرافیلی، که این دم با ما همراه هستن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه شرح درد اشتیاق.
سلام جناب آقای محمدیان، از ادب و احترام دارم خدمت شما و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و عرض تبریک انتقامی که عزیزان سپاهمون، سبز پوشان سپاه سرفرازمون بر این روزها، یعنی از دیشب تا الله، شادی رو به خیمه حسینیان آوردن، در حین اینکه ما عزادار سید بزرگوار مقاومت هستیم.
متشکرم آقای اسرافیلی که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. یه گفته خیلی مشهوری از نیما وجود داره که میگه شاعر باید فرزند روزگار خودش باشه. در این روزها که به هر حال تحولات اجتماعی، تحولات سیاسی در ایران، در لبنان و در فلسطین و در این نمای بزرگتر در جهان بسیار پرسرعت داره رخ میده، به نظر میرسه که جمعیت شاعران هم واقعا نبض خودشون رو در این تحولات قرار دادن. پس از هر واقعه ما ببینیم که این عزیزان گفتگو ایجاد میکنن و شروع میکنن به گفتن، جلسات تشکیل میدن، گرده همایی میکنن. این چه چیزی درون شاعران هست که اینقدر نسبت به بزنگاه‌های تاریخی روزگارشون حساس هستند؟
عرض کنم که همیشه تولد شعر در حول هوش اون اتفاق و اون واقعه انجام میگیره. برعکس مثلا فیلم، سناریو، داستان که بعد از اون بقایع نوشته میشه، ولی شعر در همان زمان تولید میشه و به اصطلاح تولد پیدا میکنه. خوشبختانه شعر در این نوع اتفاقات این زمان 8 سال دفاع مقدس همیشه حضورش همزمان با وقایع بوده و هست. و یادم هست مقام معظم رهبری یه بار فرمودن من از شعر راضیم، وظیفه خودش رو خوب انجام داده.
بسیار خوب.
اینی که الان هم شاعرها، حالا هر کسی به اندازه وسعش و توانش، در این عرصه ها حضور خودش رو ثبت میکنه. حالا یکی یه مقدار قوی تر، یکی احساسش قوی تر، یکی شعارش قوی تر. به هر حال هر کدوم از عزیزانی که با شعر اونس و الفتی دارن، خودشون رو، حضورشون رو با شعر اعلام میکنن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. حالا دوست دارم این خود و این حضور رو در زبان بیان شما هم بشنم، اگر حال و لحظه فراهم هست برامون بخوانید شعر.
خواهش میکنم. حالا من در رابطه با موضوعات فلسطین کار زیاد دارم.
بله.
من دو تا کتاب دارم راجع به موضوعات، ولی این شعری که اخیراً از من زیاد این برور چاپ شد، اینو اجازه بدین که تقدیم کنم خدمت شما و عزیزانی که میشنون.
با اشتیاق گوش میکنم.
خواهش میکنم. سید، نامت امنیت است، امواج خروشان با شتاب می آیند تا در کرانه‌هایت آرام گیرند و سواران بیباک از دشت های فراخ به تاخت می آیند تا در دامنهایت آرام گیرند. برای دیدارت از صخرهای سب بالا می روم، اما پیش از من آفتاب بر صخرها فراز آمده است. دختران نامت را کل می کنند که رویاهایشان را چراغانی کرده ای و مادران در اسطوره ها ادامت می دهند و نقل داستان هایشان می کنند و مردان شمشیرهایشان را صیقل می دهند تا به یادت نگهبان شرافتشان باشند. انشالله روح سید شاد باشه و عزیزان بزرگوارمون جای سید اهل مقاومت رو پر کنن و نذارن خالی بمونه.
آقا خیلی متشکرم که این گفتگو رو رقم زدید با ویژه برنامه ما و بعد شعر به این زیبایی رو هم برامون خواندید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
قسم به بوسه آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است، رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد نام تو در دیده فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی، قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفیق، قسم به شعله آتش، قسم به خواب حریق، قسم به نبض تپنده، قسم به خاک زمین، قسم به شوق رهایی، به حسرت دیرین که خون بهای تو مرگ شب و زمستان است، تنین نام تو در ذهن خیابان است، رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد یاد تو در پیله فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی، قسم به زخم شکفته به سینه یاران، قسم به هنجره های اسیر در زندان، قسم به نام عزیز و بزرگ آزادی، قسم به دل دل شورش، به خشم آبادی، که خون بهای تو یعنی شروع بیداری، تویی که قرش توفان به زیر لب داری، که خونبهای تو یعنی طلوع بیداری، تویی که قرش توفان به زیر لب داری.
در ویژه برنامه امروز که به مدت یک ساعت با شما بودیم و همچنان تا دقایق پیش رو هم کنار توجه و تأمل شما میمانیم، پرسش رو مطرح کنی با این مضمون که کدام یکی از دوره‌های تاریخی در سرزمین فلسطین زمینه‌ساز پیدایش نسل اول شاعران مقاومت فلسطین شد. گزینه اول انقلاب سال 1936 فلسطین که خواستار توقف مهاجرت یهودیان بودند، و گزینه دوم واقعی سال 1948 که همراه شد با تشکیل رژیم اسرائیل. خیلی متشکرم که هم با اون تماس گرفتید، هم برامون پیامک فرستید. حتما بسیاری بازه زمانی بین سالهای 1897 تا 1948 رو میدانند یا حتی به خاطر میارند که به واقع تلاش‌های سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل سبب شد که نوعی از مشروعیت به این رژیم اطلاق بشه از سمت و سوی برخی سازمان‌های جهانی، و آغاز به تشکیل این نوع نگاه مصادف شد با حضور شاعران و نویسندگان مقاومت که نوعی از جریانسازی ادبی رو به وجود آوردن، و در رأس اونها یک شاعر با بیانی جهانی که نامش هم بسیار آشناست و در این ویژه برنامه بسیار با شما خواندیم، نام نزار قبانی و اون قصیده مشهورش که در برنامه های گذشته براتون خواندم، ولی باز هم از آثار او براتون میخوانم. متشکرم که در بخش پرسش هم با ما همراه بودید.
حالت چطوره بابا؟ از آخرین باری که تنها یک گوشه نشستم و با تو حرف زدم سالها گذشته است. فکر کنم به قول و قراری که با هم داشتیم وفا نکردم. ما با هم قرار گذاشته بودیم هرگاه خوشحالی قلبم را تسخیر کرد برایت نامه بنویسم، اما بیم دارم نامه‌ای که مشروط به خوشحالی من باشد هیچگاه نوشته نشود. بگذار بی هیچ قید و شرطی برایت بنویسم و مرا از حداقل حس آرامش خاطری که از مخاطب قرار دادن تو نصیبم می شود محروم نکن. امروز سالگرد 11 عروج توست، اما تازه می فهمم که چقدر دلتنگ تو هستم، چقدر نبودنت می تواند وحشتناک باشد. می دانی پدر، خیلی به وجود تو نیاز دارم. فقط امیدوارم هر کجا که هستی افکار مسرت بخشم را احساس کنی. از چه چیز برایت بگویم؟ غزه این روزها که چه عرض کنم، این سالها کمی عذاب‌آور شده است. با این وجود تمرین خوبی برای صبور بودن در پیش داری. هنگامی که تاریکی شب فرا می رسد کنار پنجره می نشینم و به تمام خانه های خاموش و بدون چراغ نگاه می کنم و رایحه دلنشین سکوت شب غزه را استشمام می کنم. احساس می کنم هوای تازه یک راست وارد قلبم می شود و به تو فکر می کنم، به خودم، به فلسطین، به شکاف، به دیوار خالی، به تو، به مادر، به تو، به کلاس تاریخم، به تو، به پروردگار، به فلسطین و در آخر به داستان ناتمام خودمان.
بخشی از کتاب غزه از بازگشت می نویسد رو شنیدید با صدای مترجم این کتاب، آقای امیر حسین حیدری، که این لحظه با ما همراه هستند و می تونیم با مترجم این کتاب گفتگون رو آغاز کنیم. براتون بگم که این کتاب مجموع داستانهایی از نویسندگان جوان غزه هست با انتخاب آقای رفعت الارعیر که حالا آقای حیدری هم اونها رو ترجمه کردن و با صدای خودشون بخشی از این ترجمه خوب و روان رو هم برامون خواندن. درود میگم به شما آقای امیر حسین حیدری، بسیار خوش آمدید به ویژه برنامه ما.
سلامت باشید. به نام خدا منم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. چقدرم خوب خواندید، چه بخش خوبی رو هم انتخاب کردید. خیلی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
آقای حیدری، در مورد این کتاب برامون توضیح بدید چه شد که اصلا گردآورنده نخستین کتاب به فکر جمع کردن این داستان‌ها افتاد؟ خب برخیاشون داستان‌های خیلی قوی هم از منظر داستان نویسی نیستن، بعضیاشون هم اتفاقا فضاهای نوعی رو متبادر می‌کنن به ذهن. ماجرای کتاب چیه؟
ببینید، خب نکته خوبی رو اشاره فرمودید شما، پس بذارید من بیشتر از این که به متن کتاب پرداخته بشه در خصوص نویسنده و همون هدف گردآوری کتاب صحبت کنم. دکتر رفعت الارعیر یا شهید رفعت الارعیر استاد دانشگاهی بود که حدود 2 ماه بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصا در توی حمله هدفمند از طرف اسرائیل با بمبارون خونش به شهادت رسید. هدفمند از این نظر میگم که نه جریان مقاومت و نه رسانه‌های فلسطینی، بلکه دیدبان حقوق بشر اروپا بیانیه‌ای رو منتشر کرد و تأکید کرد که این نویسنده و شاعر فلسطینی عمدن هدف قرار گرفته. خب شما ببینید، اسرائیل
ادبیات رو هم هدف میزنند؟
بله، اسرائیل همونطور که کسی مثل شهید نصرالله، شهید هنیه و فرماندهین مقاومت رو هدف قرار میگیره و به شهادت رسوند، حتی خطر یک شاعر و نویسنده رو هم احساس میکرد. نویسنده کتاب تو سالهای گذشته قبل از عملیات طوفان الاقصا بیشتر از 30 نفر از اعضای خانواده خودش رو تو حملات اسرائیل از دست داده بود. وقتی قبل از شهادت ازش خواستن که غزه رو ترک کنه، اینطور جواب اون افراد رو میده. میگه من یک دانشگاهی هستم و محکمترین چیزی که در خانه دارم همین قلم است و اگر سربازان اسرائیلی بخواهند خانه من را تصرف کنند و هیچ کار دیگری نتوانم انجام دهم، همین قلم را به سوی آنها پرتاب میکنم. و قبل از شهادتشون یه شعری هم دارن که اینطوری شروع میشه: اگر قرار است بمیرم، تو باید زندگی کنی تا داستان ناتمام من را بگویی. همیشه هم ورد زبون این شهید بزرگوار این بود: من نویسنده‌ایم که رو در روی اسرائیل ایستادم و نوشته های من قوی تر از زرادخانه اونهاست.
بسیار
کسی که همه سالای عمرش به این نتیجه رسیده بود که کلمه رو به سلاح تبدیل کنه و قصه انسان رو تو غزه تعریف کنه. اون ایشون یه فرد خلاقی بود، خودش دکترای زبان انگلیسی رو داشت، ادبیات خونده بود و به خوبی درک میکرد که یه روایت تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه.
قشنگ در سنگر ادبیات نشسته بود و مقاومت میکرد به تعبیری.
بله، شهید فرمودید که خیلی از داستانها، شاید خیلی رو که من قبول ندارم، شاید بعضی از داستانها حالا اونقدر از نظر ادبی قوی نباشه. خود شهید این کتاب رو زمانی که گردآوری کرده بود داستانهای سایر نویسندگان رو، 29 سال داشت و زمان شهادتش 44 ساله بود. ببینید یک فرد جوان 29 ساله نویسنده های جوانتر از خودش رو، ایشون 29 ساله در قالب یک استاد ادبیات بود، جوانان فلسطینی رو جمع میکنه، میگه الان اگر میخواین صدای خودتون رو به گوش دنیا برسونید، این اتفاقاتی رو که افتاد روایت کنید، بنویسید.
خیلی متشکرم.
خیلی از این افراد نویسنده نبودن، وبلاگ نویس بودن، صرفا این تجربه خودشون رو اومدن نوشتن.
خیلی متشکرم آقای بهیدری که این ایده خوب این گردآورنده جوان اما خوشفکر رو برامون طرح کردید. سپاسگزارم از این گفتگو و اجرای خوبتون در آغاز گفتگو. براتون روزی تلقی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
ممنون از وقتی که گذاشتید. آرزو موفقیت.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا.
خیلی سپاسگزارم که در این ویژه برنامه‌ها با ما همراه هستید. ما فردا و پس فردا در آدینه 2 ساعت همراه شما خواهیم بود، هم پنج شنبه هم جمعه، و همچنان میکاویم ادبیات مقاومت جهان رو و مقاومت رو در چشمنداز شاعران معاصر، همروزگار و گذشته بررسی میکنیم. بدرود.
۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و سامانه پیام کد 3558 در اختیار شماست که به ویژه زمانی که برنامه زنده تقدیمتون میکنیم از این طریق ارتباط بیشتری داشته باشید. اما همکاران خوب